و اما دوستان عزیز شنونده، به همین مناسبت در این لحظه ویژه برنامه روایت صنوبر تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر زندگی عالم برجسته علامه حسنزاده آملی.
یا ابن آدم قوم الیه امشه الیک، تو پاشو به طرف من خیز بگی، به طرف من بگی، من میام طرفت، یه قدم بردار، ده قدم میام. در اون حدیث قدسی برای من اتانی یمشی، داره راه میره به طرف من میاد، عطای تو هر برده من اصلا میدوام به طرفش. تو کنز و نامال
روایت سنوبر.
در آخر اسفند سال 1307 هجری شمسی به دنیا آمدم. اهل منزل برای اینکه سرآسوده داشته باشند، مرا خیلی زود به مکتب فرستادند. سه تا ملاباجی که خدا رحمتشان کند معلمای اول من بودند و پیش ایشان خوانا و نویسا شدم. سپس مرا به مدرسه ابتدایی بردند. چند روزی که در کلاس اول بودم، معلم به مدیر مدرسه گفت این شاگرد باید به کلاس دوم برود، و رفتم.
روایت زندگی و شخصیت علامه حسنزاده آملی. از آمل تا تکامل.
کلاس دوم ابتدایی بودم، مادر عزیز از دست دادم و طلبه شدم. 15-16 سالگی طلبه شدم. در حدود دو ماهی طلبه بودم که پدر را از دست دادیم.
بعد از کلاس ششم ابتدایی از مدرسه بیرون آمدم. بعد حدود یک سال و نیم در خانواده بودم تا بارقه الهی نصیب من شد. ابتدایش هم از سوره توحید پیش آمد. یه بند خدایی بود که خدا رحمتش کند، قرائت قرآنش خوب بود. ایشان یک روز در صحرا زمین شخم می‌زد. آن زمان هنوز آگاهی نداشتم و در قرآن می دیدم که نوشته ولم یکن له کفواً احد، و ما در نماز می خواندیم ولم یکل. ایشان گفتند این حروف یرملون است. گفتم یرملون یعنی چه؟ ایشان قدری برای من صحبت کرد و گفت الان که وقتش هست، چرا شما معطلی؟ برو دنبال تحصیل علوم و معارف. ایشان اون وقت به نجف اشاره کردند. ایشان با گاوا هن سر زمینش بود و همین وضعیت مرا دیگرگون کرد و در من اثر گذاشت. نصف شب برخواستم و وضو گرفتم. همه اهل خانواده در خواب بودند. نمیخواستم اظهار کنم تا آنها هم بدانند. در خانه ما یک دیوان حافظ بود. نیمه شب برخواستم و گفتم آقای حافظ، من که نمیدانم آنهایی که با کتاب تو فال میگیرند چه میکنند و چه میگویند. من که این درس ها رو نخوندم. من یک فاتحه برای شما میخوانم، شما هم بگویید من چه کنم، دنبال درس بروم یا نه. فاتحه را خواندم و دیوان را باز کردم. همه اشعارش را که نمیفهمیدم، چون خردسال بودم و قوه تحصیلاتم تا ششم ابتدایی بود. غزلی به این مطلع آمد: کنون که در کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در او صاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. که در این غزل کلمه مدرسه داشت و همین کلمه مدرسه خیلی در من اثر گذاشت و بیتاب شدم که آن شب را به روز بیاورم و صبح بروم به سراغ مدرسه. در عنفوان جوانی و آغاز درس زندگانی که در مسجد جامع آمل سرگرم به صرف ایام در اسم و فعل و حرف بودم و محو در فرا گرفتن صرف و نحو، در سرخیزی و تعجد از میراسخ و ارادتی ثابت داشتم. در رویای مبارک سحری به عرض اقدس رضوی تشرف حاصل کردم و به زیارت جمال دلارای ولی الله اعظم سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نائل شدم. در آن دیده مبارکه قبل از آن که به حضور باهرالنور امام علیه السلام مشرف شوم، مرا به مسجدی بردند که در آن مزار حبیبی از احباء الله بود. به من فرمودند در کنار این تربت دو رکعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه که برآورده است. من از روی عشق و علاقه مفرطی که به علم داشتم نماز خواندم و از خداوند سبحان علم خواستم. سپس به پیشگاه والای امام هشتم سلطان دین رضا روحی لتربت الفدا و خاک درش تاج سرم رسیدم و عرض ادب نمودم. بدون اینکه سخنی بگویم، امام که آگاه به سر من بود و اشتیاق و التهاب و تشنگی مرا برای تحصیل آب حیات علم می دانست، فرمود نزدیک بیا. نزدیک رفتم و من از کوثر دهانش آن آب حیات را نوشیدم و در همان حال به قلبم خطور کرد که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آب دهانش را به لبش آورد و من آن را خوردم که هزار در این و از هر دری هزار در دیگر به روی من گشوده شد. پس از آن امام علیه السلام طی العرض را عملا به من بنمود که از آن خواب شیرین که از هزاران سال بیداری من بهتر بود به در آمدم.
اول کسی که محرک من شد و ایجاب کرد، سبب شد یه الغای سبوهی در من دمید که به راه افتادم، دنبال علوم عارف را گرفتم، این بزرگوار بود، آقا میرزا ابوالقاسم فرسیو بود رضوان الله علیه.
حجت الاسلام و المسلمین بهجت شاگرد علامه حسنزاده آملی مدرس حوزه.
الحمدلله اساتید خوبی گیرشون آمده بود در آمول، همه ملا بودن، مسلط بودن. ایشون هم ذوق و استعداد رو صرف میکرد به تمامه و همه رو میگرفت و خوب میگرفت و اونها هم خوب عطا میکردن و هم خوب میپروراندن. اون چرا که اونجا تونست بگیره گرفت، 6-7 سالی در آمل بود.
در شهریور 1329 شمسی از آمل آمدم به تهران. تهران در مدرسه مرحوم حاج ابوالفتح واقع در خیابان ری حجره گرفتم. خیلی هم خوشبخت بودم که در مدرسه حاج ابوالفتح درس می‌خواندم. از این لفظ فتح خیلی لذت می‌بردم. ما خودمان دنبال فتوحات و فتح بودیم. از این لفظ فتح خیلی تفعول به خیر زدیم. در آنجا لمعه و قوانین و درس‌های دیگر می‌گفتند و بعد دیدم که آقایان شهر ما از اینها قوی‌تر هستند و پشیمان شدم که چرا از آمل در آمدم. آن آقایان که خیلی پخته‌تر درس می‌گفتند. بقیه کتاب‌های لمعه را خدمت حضرت آیت الله آقای سید احمد لواسانی رضوان الله علیه خواندم. ایشان خیلی گردن من حق دارد. پدر روحانی من بود. بعد خدمت حضرت آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی که هنوز عنوان شاگردی ایشان را نداشتم تشرف حاصل کردم. ایشان گفتم آقا این کتاب ها را خواندم و خیلی از درس ها را رفتم، آقایان را نمی شناسم. ایشان جناب علامه آقای شعرانی را اسم بردند. گفتند ایشان شما را اشبا خواهند کرد و شما راضی خواهید بود. می توانید از جناب آقای میرزا مهدی الهی قمشه‌ای هم استفاده کنید.
حجت الاسلام و المسلمین بهجت شاگرد علامه حسنزاده آملی مدرس حوزه.
حضرت استاد 22 ساله بودن، با اون شخص بزرگ در اختیار بودن، مشورت میگیرن. ایشون هم اساتید بزرگ رو بسیار گمنام در تهران کوچه پس کوچه هایی کسی نمیشنا رو به ایشون معرفی میکنه، مرحوم شعرانی رو به ایشون معرفی میکنه.
بنده غروب به سراح سیروس رفتم، سوال کردم و رفتم مسجد. دیدم دو سه نفر نشستند. وقت اذان شده بود. یک آقای شیخی هم را دیدم که گوشه نشسته. از یکی از آقایان سوال کردم این آقا کیست؟ گفت ایشان آقای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است. نماز خواندیم و تمام شد. ایشان که خواستن تشریف ببرند بیرون، من جلویشان را گرفتم و فرمایش آقای شیخ محمد تقی آملی را خدمتشان گفتم. ایشان گفتند ما وقت نداریم و نپذیرفتند. باز هم رفتم، نپذیرفتند. تا بر اثر تکرار زیاد و رفت آمد حال پرسیدند و گفتند ما بنا داریم رسائل و مکاسبی شروع کنیم، شما میخواهید بیایید. کم کم در رحمت باز شد و رفتیم محضر شریف ایشان که محضر پربرکتی هم برای بنده بود.
بعضی از اساتید ما ذوالفنون بودن، مثلا مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه. ما در خدمتشون علاوه بر این که کتابهای متعارف درسی از قبیل رسائل و مکاسب در فقه و اصول، اسفار، شفا، این کتاب هایی که متعارف بود میخوندیم، سالیانی در محضر مبارک ایشون به دروس هیئت و ریاضی اشتغال داشتیم، تفسیر در خدمتشون خوندیم، طب در خدمتشون خوندیم.
اوائل رفتم به جناب آقای الهی قمشه‌ای رجوع کردم. ایشان هم قبول نکردند و نپذیرفتند. تا بعد که پذیرفتند فرمودند که من بر اثر اصرار شما آمدم مدرسه و درباره شما پرسیدم. گفتند طلبه است و مشغول تحصیل است. این حرف بر دلم نشست، ولی با این همه وقتی خانه رفتم استخاره کردم که برای شما درس قبول کنم یا نه. فرمودند که این آیه آمد و من ما رزقناهم ينفقون. گفتند این آیه خیلی مرا امیدوار کرد که برای شما درس قبول کنم.
غلام رضا گلی زواره، نویسنده و پژوهشگر.
علامه حسنزاده آملی تأکیدی داشت در شناسایی استادها و خیلی جستجوگر عجیب و قوی بود در اینکه استاد مناسب در تخصص ویژه‌ای که میخواد پیدا بکنه. و این تأکیدش هم بود که اگر انسان نیمی از عمر خودش رو صرف این بکنه که استاد پیدا کنه میارزد.
بدانید که انسان استاد میخواهد، به سراغ استاد باشید، محضر استاد رو مختنم بشماری. انسان استاد میخواه. به قول ملای رومی هیچ کس بی استاد چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. آهن باید برود به کوره آتشین، در دست استاد چکش سندان ببیند تا شمشیر برنده بشود. انسان استاد میخواهد. حالا بروید به دنبال استاد هر که گیرد پیشه ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. طالب باشید، تشنه باشید، استاد بخواهید، خداوند دهن باز را بیروزی نمیگذارد.
چه بسیار پیش آمد که آقای قمشی در جلسه درس سخن را به جایی میکشانید که از ما گریه میگرفت و این فقط خصیصه ایشان بود. در زمستانها در اتاق درسش نه کرسی بود و نه بخاری، فقط یک چراغ لامپای گردسوز و فرشی عتیق.
حجت الاسلام و المسلمین بهجت، شاگرد علامه حسنزاده آملی، مدرس حوزه.
خود اونها هم اساتید دیگه ای رو معرفی میکنن، آقای قزوینی دنیایی از معلومات و اینها بود، هم فقه هم اصول هم فلسفه، خیلی منشی بود، خیلی دقیق بود. مرحوم فاضل تونی رو به ایشون معرفی میکنن، مرحوم آشتیانی در طب. پیش هر کدام از اینا، بعضی ها رو 13 سال، بعضی ها رو 12 سال، بعضی ها رو 5 سال، مرحوم آقای قزوینی، فاضل تونی.
در مهرماه سال 42 از تهران برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم آمدم. به سفارش مرحوم استاد آقای شیخ محمد تقی آملی و مرحوم استاد آقای شهرانی خدمت آقای طباطبایی رسیدم و عرض کردم که طلبه‌ای هستم، 13-14 سال در تهران محضر این اساتید را درک کردم و همکنون هم خدمت شما رسیدم که استفاده کنم. ایشان چیزی نفرمودند. پس از چند روز مجدداً خدمتشان رسیدم و پس از عذرخواهی سرم را روی زانویشان گذاشتم و گریستم. فرمودند چرا گریه میکنی؟ عرض کردم آقا چرا شما دست رد به سینه من میزنید؟ سرانجام پس از رفت آمد زیاد با ایشان انس گرفتم. اولین سخنی که به من فرمودند این بود که آقا به خدا یک راه بیشتر وجود ندارد. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم.
حجت الاسلام و المسلمین یزدانپناه، شاگرد علامه حسنزاده آملی، استاد فلسفه.
ایشون گریه کرد خدمت علامه که من نیاز دارم اینا. علامه پذیرفت که با این اصرار حضرت استاد حسنزاده پذیرفت و بهشون دستور داد.
علامه حسنزاده آملی:
امروز کسی که باید به معارف دقیق عرفای بزرگ عالم اسلام دست داشته باشد و به اسرار و رموز گفته هایشون آگاهی داشته باشد، جناب استاد علامه طباطبایی مد ظله العالی می باشد.
حجت الاسلام و المسلمین یزدانپناه، شاگرد علامه حسنزاده آملی، استاد فلسفه.
و دستور به شکل چله بود، ایشون بفرمود من این را 7 چله پای سر هم وصل کردم. یعنی همت چقدر زیاده که اصلا به 1 چله هم قانه همجور ادامه و کم کم تبدیل شد به این شهوداتشون و راه معنویت حقیقیشون باز شد، به تعبیر خودشون این زمینی آسمانی شد. این مرحله رو وقتی ایشون تا که از اون به بعد همش میبینیم سلوک همش.
ایشون در ریاضت‌های عرفانی و ریاضت‌های سیر و سلوکی از محضر 3 نفر استفاده برد، بلکه 4 نفر.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، شاگرد علامه حسنزاده آملی، استاد فلسفه و عرفان:
یکی علامه طباطبایی رحمت الله علیه و دیگری اخوی علامه استاد محمد حسن الهی، قاضی هم گفته می شد، و دیگری جناب مهدی قاضی فرزند استاد علی آقای قاضی، و 4 هم جناب آقای کشمیری استاد عبدالکریم. این 4 نفر از اساتید سیر و سلوکی ایشان بودن و از اینها دستور عمل می گرفت.
اثنای تدرس و تعلم علوم عقلی و صحف عرفانی دچار وسوسه سخت سهمگین و دشخیم و بدکنشت و بدسرشت در راه تحصیل اصول عقاید حق به برهان و عرفان شدم و آزرد خاطری شگفت از حکمت و میزان که از هر سوی شبهات گوناگون به من روی می آورد. ریشه این شبهات و وسوسه ها از ناحیت انطباق ظواهر شرع انور با مسائل عقلی و عرفانی بوده است که در وفق آنها با یکدیگر عاجز مانده بودم و از کثرت فکرت به خستگی و فرسودگی موهش و مدهش مبتلا گشتم و از بسیاری سؤال از محضر مشایخم بیم جسارت و ترس اساءه ادب و خوف ایزای خاطر و احتمال بدگمانی می رفت. این وسوسه چنان که گفته این موجب بدبینی علوم عقلی و سبب بیزاری از منطق و حکمت و عرفان شده. لکن تنها چیزی که مرا از این ورطه هولناک هلاک رهایی بخشید لطف الهی بود که خیشتن را تلقین می کردم به این که اگر امر دایر شود بین نفهمیدن و نرسیدن مثل تویی و بین نفهمیدن و نرسیدن مثل معلم ثانی ابو نصر فارابی و شیخ رئیس ابو علی سینا و شیخ اکبر محی الدین عربی و استاد بشر خواجه نصیرالدین طوسی و ابوالفضائل شیخ بهایی و معلم سالس میرداماد و صدر المتعلهین محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، آیا شخصی مثل تو به نفهمیدن و نرسیدن اولاست یا آن همه استوانه‌های معارف؟
حجت الاسلام و المسلمین یزدان پناه، شاگرد علامه حسنزاده آملی، استاد فلسفه.
خود حضرت استاد مکرر در درس ها گفتند و در مکتوبات خودشون هم آوردن که این نسل، نسل ملا حسین قلی همدانیه، تعبیر میکردن ملا قلی جولا و پس از اون جناب مرحوم شوشتری و مرحوم شوشتری استاد ملا حسین قلی همدانی و پس از اون ملا حسین قلی همدانی که 300 ولی خدا پرورش داد، آهسته آهسته کل حوزه ها را فرا گرفت. این سنت یک سنت ویژه است به جد مطابقه با شریعت و تأکید میکنه مو به مو شریعت باید اجرا بشه، در کنارش به عمق شریعت ایمان داره، اعتقاد داره و میخواد به عمق شریعت برسه، به حقایق ماورایی شریعت دست پیدا کنه و از طرفی نوع اینها فقها هستند که به لحاظ فقهی منتظر این نیستن که دیگران براشون نظر بدن، حتی خودش از نظر فقهی میتونه صاحب نظرن و عالمن، درس خوندن و راه های میانبر رو میشه بهشون گفت. نوعاً یه همچه شخصیت هایی کردش مرحوم قاضی تبدیل کرد به علماء عرفاء فقها. لذا بعد از ملا حسین قلی همدانی مرحوم کربلایی و پس از مرحوم کربلایی مرحوم سید علی غازی طباطبایی و سید علی غازی طباطبایی شاگردان داشت، از جمله علامه طباطبایی و حضرت استاد حسن زاده شاگرد علامه طباطبایی و برادرش محمد حسن الهی طباطبایی است که هر دو بزرگوار از شاگردان غازی هستند. این نسل نسل عجیبی است، تو حوزه ها برکاتش بسیار بوده. عملا ما با یک بزرگانی روبرو هستیم که از نظر علمی بسیار قدرند، از نظر فقهی فقیهند یا در حد اجتهادند، نزدیک غریب الاجتهادند و از نظر روحی معنوی هم عجیب به مراحل نهایی میرسند و نوعا هم عهده‌دار سنت معقول حوزوی هم هستند، یعنی بحث‌های صدرایی رو اینها دارن درس میدن نوعا و نوعا بحث‌های عرفان نظری رو اینها دارن راه میندازن.
افتدا میکنم به اسم الله بعد از محمد
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پیشا پیش فرارسیدن 40 شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. و اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کربلای معلا، همکار ارجمند ما، همکار گزارشگرمون آقای عباسی، مستقر هستن در کربلای معلا. جناب آقای عباسی خدمتون سلام عرض میکنم و اربعین حسینی رو به محضر شما تسلیت عرض میکنم. از حال و هوای کربلا و زائران حسینی برای ما بفرمایید.
سلام استاد بزرگوار جناب آقای جلالی، سلام شنوندگان عزیز، سلام عاشقان حسین، سلام شیفتگان حسین، دلدادگان، نجاماندگان. ما گزارشگرها توی چند روزه داریم جمله رو به کار میبریم، میگیم جاماندگان. والله اینجور نیست، شما دلداده هستید، شما عاشقی، شما ظاهر بعید نیستید، شما ظاهر قریب هستید، چون با چشم دل زیارت میکنید. کسی که با چشم دل زیارت میکنه عاشق تره. اینجا ما تقریبا نزدیک مکان عشق، طریق حسین، طریق عاشقان، مکانی که فرشتگان در این دا تردد می کنند، بوی ملائکه می ده. نگاه می کنیم همینجور ظاهرین مشتی توش با شور و حالی که در وجودشون هست و غیر قابل توصیف هستش، زیر لب زمزمه می کنند، فریاد می زنند، فریاد می زنند تا خباری که در روزمرگی های جامعه در وجودشون بوده از وجودشون زدوده بشن. ریبایی خاص این مسئله داره. عزیزان رو میبینیم که بچه در کالسکه قرار گرفته، بچه رو دارن حرف بکنم با اصلا من ظاهری رو میبینم، پرچم های قرمز رنگ یا قمر بنی هاشم، پرچم های سبز یا حسین. این صدایی که الان میشنوید صدای مکرها هسته،
بله،
مکرهایی که به حرم نزدیک میشن، نزدیک حرم میشن، دست بر سینه بگذارید و شما عاشقان، شمایی که در منزل هست، ظاهر عزیزی به من میگفت آقای عباسی ما تو منزل هستیم،
بله،
خیلی چیمون قشنگر میاد. گفتم اونجا چون احساس که با ها نمیتونی بیاد، بله، خودتو ظاهر بعید میبینی، به همین جهتی که عاشقانه خودتو ظاهر بعید میبینی،
بله،
با چشم دل وارد صحن سرا میشی.
آقای عزیزان، بله، آقای عباسی، ما از شما التماس دعا داریم. انشاء